الرحمن الرحيم. بحث در مراتب هدایت بود. مرتبه اولا هدایت طبیعی یا هدایت فطری، مرتبه ثانیه عقل و خرد و اندیشه که به خصوص انسان خداوند عطا فرموده است، و مرتبه سوم از خارج یعنی انزال کتب و ارسال رسول. این سه مرحله اگر چنانچه به سلامت طی شد، یعنی انسان به ندای فطرت جواب مثبت داد و به عقل و خرد و اندیشه خود توجه نمود و به توجیهات شرع گردن نهاد، اون وقت شایسته اون می گردد که مشمول مرتبه چهارم که اون توفیق و عنایت ربانی باشد. و آیاتی که در زمینه این که خداوند مهتدین را یا والذین جاهدوا فینا را مورد عنایت قرار داده است، یعنی این که ما به جهت این که این شخص در این راه پیوسته قدم برداشته و هرگز کوتاهی نکرده، این عنایت را شامل حالش می کنیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا. علامه طباطبایی می فرمایند در تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 42 می فرماین انسان واقع بین الهدایتین، انسان در این زندگی و در این حیات واقع شده است بین دو نوع هدایت، که این دو هدایتی را که ایشون می فرماین همون افاضه از جانب حق تعالی و همون به حساب رهنمودهایی است که از اختیار انسان بیرون است. اون هدایت وسط که انسان قرار گرفته، اون همون هدایت تشریعی است. یعنی ما اگر این هدایت چهار مرحله را تقسیم بندی کنیم، هدایت در مرحله اول و ثانیه تکوینی است و هدایت در مرحله چهارم این به عنوان توفیق و افاضه و اشراقه. اما هدایت در مرحله سوم این تشریعی است، یعنی اونجایی که انسان خودش میتونه نقش داشته باشه همون مرحله سومه، اون چی که میتونه انجام بده اونجاست. در مرحله سوم است که شرایع و رسول و کتب آمدن تا کمک فطرت و نور عقل شما را به جاده هدایت سوق بدهند. حالا این تو هستی که اینجا چه کاره هستی؟ اینجا اگر درست عمل کردی و اون چی که وظیفه یک انسان عاقل و آگاه و هوشدار و بیدار است انجام دادی، اون وقت است که اون مراحل بعد شامل حال تو می شود. می فرمایند قد وقع المؤمنون حقا بین هدایتین، هدای اولا فطریه و انصیاع یعنی انقیاد الى رشد العقل، این هدایت قبل است. فشملتهم عنایت ربانیت فی نهایت الامر، که این هدایت بعد است. پس انسان اون چرا که می تواند برای خودش برای رسیدن به کمال نهایی به دست بیاورد رهین همون مرحله سومه. اونجاست که چگونه تو از چرخ این مسئله بیرون میایی. خب حالا آیا پس از این مرحله باز مراحلی هست؟ آری، اولا ما دیرو عرض کردیم که این مراحل مخصوصا مرحله 3 و 4 اینا خودشون دارای مدارج و درجاتی است. علاوه بر این پس از مرحله 4 یه مرحله 5 هم هست. اون مرحله 5 چیه؟ مرحله 4 لطف خاص بود، عنایت خاص بود. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. اما مرحله 5 عنایت خاص الخاصه، یعنی یک عنایتی است که بیشتر خداوند به عبدش توجه می کند و او را بیشتر مورد عنایت قرار داده و به سر منزل مقصود می رساند. و این گونه افاضات و اشراقات بر او به حد اعلا می رسد که این آیه شریفه و ان لو استقاموا على الطريقه، یعنی در این مرحله 4 در مرحله 3 و 4 اگر اینا واقعا استقامت به خرج دادن، اون وقت است که ما اونها را از آب زلال و حیات جاویدان برخوردار می کنیم که این مرحله 5 منتهی می شود به مسئله عصمت. که مسئله عصمت یک امری است کاملا طبیعی در این گونه افراد، یعنی با این بیانی که در اینجا مطرح کردیم مسئله عصمت را یه ویژگی خاصی که بدون سبب و بدون جهت مشمول عده‌ای شده با یعنی عده‌ای مشمول اون شده باشن نیست، حرکتی است که از خود این افراد به طور مداوم شروع شده و پیوسته ادامه دادن تا به اینجا رسیدن. نه اینکه مثلا خداوند در بین خلقش آمد و عرب را انتخاب کرد و از بین عرب قریش را انتخاب کرد و از بین قریش بنی هاشم را انتخاب کرد، اینا مزخرفات این حرفا. این حرفا نیست. خدا عرب و عجم یا قریش و غیر قریش، بنی هاشم و غیر بنی هاشم در حسابش مطرح نیست. و ان لیس للانسان الا ما سعى، ارزش هر کسی به مقدار سعی اوست. این گونه نیست که پیغمبر اسلام در اون موقعیت خاص در جزیرة العرب از بین مردم مکه یا قریش بی جهت انتخاب شده باشد برای پیغمبری، نه، هرگز چنین نیست. اینها یعنی افرادی که ما به نام معصوم مطرح می کنیم، اینها کسانی هستند که این راه را و ان لو استقاموا على الطريق را به خوبی پیمودن تا به سرچشمه زلال رسیدن. مرحوم ملا صدرا می فرماید پیامبران حرکتی را از خلق به سوی حق آغاز کردن تا به حق و به قمه کمال رسیدن، اونگاه شایستگی اون را یافتن که حامل حق شوند و این بار محتواش حقه و این بار را بر دوش گرفته دو مرتبه از سوی حق با کول بار حق به سوی خلق آمدند. اول حرکت صعودی را شروع کردند تا به قمه رسیدند، بعد این بار رسالت را بر دوش گرفته از اون قله سرازیر شدن به سوی مردم. لذا در حدیثی که از امام حسن عسکری علیه السلام که من یه مرتبه هم ظاهرن در همین جلسه برای شما نقل کردم، امام حسن عسکری در همین تفسیری که به ایشون منسوب است، ایشون اینجور می فرماید ان الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته. خداوند شخصیت پیغمبر را کاملترین شخصیت ها یافت. ببینید، این نبود که چون پیغمبر پسر فلان کس است یا از قبیله کذا یا از نژاد کذا، این حرفا مطرح نیست. ان الله وجد قلبه افضل القلوب. افضل یعنی چه؟ یعنی اکمل، یعنی به سر حد کمال، به قمه کمال، یعنی تا اونجایی که امکان دارد یک انسان راه کمالات را طی کند رسیده، که دیگه از اون حد بالاتر برای بشر امکان ندارد، اون وقت صلاحیت پیدا کرد. ان الله وجد قلبه افضل القلوب و اوعاها. اوعا یعنی چه؟ شاهد ما سر همین کلمه اوعاهاست. اوعا افعل التفضیل از وعیه و یعنی آگاه، آگاهی. خود وعا که من ظرف است، ظرفیت داشتن یعنی قلب بخواد ظرفیت داشته باشه، یعنی آگاهی. یعنی این ظرفیت برای اینکه اون چه معلومات درش بیاد وسعت گسترده فوق العاده دارد. می فرماید وجد قلبه افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوته. پس معنای این که پیامبران معصومان از همینجا روشن میشه، چون معنای عصمت چیزی جز آگاهی نیست. معصوم، ما وقتی میگیم پیغمبر یا امام معصوم است، یعنی حقایق برای اونها مکشوف است. این مسئله حسن و قبح که در آغاز خداوند در نهاد انسان درک اون را نهاده است که انسان بالفطره بتواند حسن و قبح را درک کند، بین خیر و شر تمیز بدهد. این مسئله برای پیامبران از مرحله علم الیقین به مرحله عین الیقین رسیده، یعنی من و شما می دانیم این خبیث است، این طیب است، این لیوان شراب خبیث است و این لیوان مثلا آب طیب است. این را ما علم داریم، اما علم ما علم الیقینه، ولی پیغمبر به مرحله رسیده است که خبث اون را می بیند، نه علم دارد، می بیند. و چون آگاهی دارد و این آگاهیش به مرحله علم الیقین است، دستش به معصیت و به گناه آلوده نمی شود. شما اگر چنانچه یک لیوان درش منجلابی که عفونت اون ساطع باشد، میکروبها در اون لول بزنن، مجسم باشد، برای تو امکان دارد دست آلوده کنی؟ هرچند به شما بگوین این شربت کذا است، اما داری میبینی. امکان ندارد یک انسان اگر عاقل باشد دست خودش را به خبائثی که عین الیقین میبیند آلوده کند. پیامبران به مرحله از آگاهی رسیدن، معصومین به مرحله از آگاهی رسیدن که لمس می کنند خبث خبیث و طیب طیب را، می بینند. لذا امکان این که دست به معصیت آلوده کنند در آنها نیست. در قصه حضرت یوسف که خداوند می فرماید ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه، اشاره به همین حقیقت است. چون این آیه شریفه نمی گوید که حضرت یوسف هم، این که حضرت یوسف قصد معصیت کرده باشد ابدا، این آیه میگوید حضرت یوسف قصد معصیت نکرد. به چه دلیل؟ به دلیل لولای امتناعیه. در باره زلیخا میگوید ولقد همت به، قصد اینکه ارتکاب فحشا کند از جانب زلیخا واقع شد، این قصد را کرد. اما راجع به حضرت یوسف اینجور میگه و هم بها لولا ان را برهانه. لولای امتناعیه میگوید جواب واقع نشده است به دلیل وجود شرط. لولا علی لهلک عمر یعنی چه؟ یعنی هلک عمر یا لم یهلک؟ لم یهلک. چرا؟ لوجود علیین. اینجا میگوید لولا ان را برهان ربهی لهم، پس معناش این است که لم یهم. چرا؟ لانه را برهان ربه. حالا این برهان رب چیه؟ بعضی از کوته فکران در تفاسیرشون چنین نوشتن، از قدما را عرض میکنن، کسانی که به اسرائیلیات گوش فرا داده اند، چون متاسفانه اسرائیلیات از همون نیمه قرن اول در بین مسلمانان شیوع پیدا کرد. یهودی های تازه مسلمان که بعد از وفات پیغمبر وضع را آشفته دیدن، آمدن مسلمان شدن به غرض اینکه در اسلام اخلال ایجاد کنن. تا پیغمبر حیات داشت این کعب الاحبار خبیث ایمان نیاورد، ولی بعد از وفات ایمان آورد. حالا اینها این چیزها را در بین مسلمانها رواج دادن. حالا گفتن به این که حضرت یوسف موقعی که در اتاق در بست و غلقت الابواب، ناگهان پدر خود یعقوب را مجسم کنار اتاق دید که دست به دهان به دندان میگزد، یوسف مبادا لکه و دامن نبوت را لکه دار کنی. خب این چه فضیلتی است برای حضرت یوسف؟ برای هر یک از افراد عادی اگه چنین پیش آمدی بشود دست از معصیت میشوید. وقت این نمیشه به عنوان فضیلت تو قرآن مطرح بشه که. خیر، این برهان همون عصمت است. یعنی برای حضرت یوسف روشن بود قبح این کار. چون با روشنایی میدید قبح را، حضرت دستش آلوده نشد. پس مسئله عصمت یعنی یک نوع آگاهی که احتمال خلاف یک در هزار درش نیست، یعنی عین الیقین. پس این مرحله اگر ما بگوییم، اگر ما بگوییم عصمت یک امریست که به جهت اون کوشش و تلاشی که خود معصوم در دوران زندگی انجام می دهد نائل گشته است، اسمشم بذاریم اکتسابی، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون اگر چنین نباشد فضیلتی نیست، ترجیح بلا مرجح است. دقت بفرمایید، تا ترجیح بلا مرجح برای من و شما قبیحه، اما برای خدا ممتنعه. چرا؟ چون اون حکیم علی الاطلاقه، او امکان ندارد ترجیح بدهد چیزی را بدون اینکه مرجحش و مقتضیش در خود او بوده باشد، امکان نداره برای او. چطور ممکن است ابو جهل اونجاست پیغمبرم اینجاست؟ خود چرا ابو جهل انتخاب نکرد، این انتخاب کرد؟ پس معنای این که پیغمبران به سر حد کمال رسیدن، یعنی به سر حد آگاهی مطلق رسیدن، ولذا شایستگی این که پیغمبر بشون در اونها پیدا شده است. خب عرض میکنم، ببینید، پس اصل مسئله از نظر عقلی و از نظر کلامی به همین نحوی است که عرض کردم. اینجا یه سؤالی ممکن مطرح می بشود که ما راجع به خود پیغمبر اسلام هم داریم، چنانچه مولا امیر المؤمنین در خطبه قاصعه می فرماید به این که خداوند ملکی من اعظم ملائکته را موکل نمود بر پیغمبر اکرم از دورانی که از شیر باز گرفته شد، دقیقا پیغمبر را تحت تربیت قرار داد و کان یعلمه مکارم اخلاق العالم لیله و نهاره، این پیوسته شبان روز پیغمبر را تحت تربیت قرار داده بود تا به سن 40 سالگی که او را آماده کند برای این به حساب اشراق و افاضه ربانی که مقام نبوت باشد. خب این که دیگه نمیشه گفت اکتسابی، خوب دقت بفرمایید، اینه که نمیشه اکتسابی اسمشو گذاشت. یا این که پیغمبر اکرم در ذیل آیه شریفه و تقلبک فی الساجدین در تفسیر در المنصور سیوطی و در تفاسیر شیعه که به حد متواتر و جزو عقاید ماست، اشهد انک لم تنجسکل، به شما شاید به این که جاهلیتو به انجاسا، اون وقت اشهد ان کنت نورا فی الاسلاب الطاهره شامخه والارحام المطهره، این جزء عقاید ماست. پیغمبرم میفرماید به این که لم ازل انقل من صلب طاهر الى رحم طاهر، پیوسته از ازل، از همون ابتدای خلقت و آفرینش، پیغمبر در اسلاب طاهره و ارحام مطهره هی نقل مکان میداده. هرگز صلبی خبیث و نجس مشرک و رحمی خبیث و نجس مشرک حامل این شخصیت نبوده است. خب اینها مگر مؤثر نیست در اینکه این شخصیت وقتی به عرصه وجود پا می‌گذارد یه شخصیت فوق العاده‌ای باشد غیر از دیگران؟ خوب دقت بفرمایید، این سوال، این پرسش جوابش چیه؟ جواب این است، ما مبنای اینکه ترجیح بلا مرجح برای خدا امکان ندارد از این قانون دست بر نمی داریم. این قانون پایه تمام عقاید ماست، نمیتونیم دست برداریم. ما اولا خدا را حکیم دانستیم، بعد مسلمان شدیم. اصلا اسلام ما رو پایه حکمت خداست، نمیتونیم دست برداریم. پس باید اینها را تفسیر کرد، تفسیر معقول به این معنا که خداوند میدانست در ازل که این موجود وقتی که پا به عرصه وجود میگذارد، عن اختیارهی و عن ارادتهی در طریق مستقیم قدم میگذارد. کسی است که به ندای فطرت و به رهنمودهای عقل و اندیشه خود را به کار می اندازد، همیشه راه صحیح را می پیماید. یعنی اگر پیغمبر اسلام به خود واگذار می شد، اصلا هیچ گونه از این تمهیدات درباره او اجرا نمی شد، باز وقتی که در مکه با ابو جهل دوتا به عرصه وجود می رسیدن، مسیر او با مسیر او غیر از او بود. این را خدا می دونست. پس این تمهید مقدمات معلول علم خودشه، علم الهی. از کجا نشأت گرفته؟ از اون شایستگی که در خود این شخص است و در خود این موجود است. پس بایستی این مسئله را که این شایستگی را که پیغمبر اسلام پیدا کرده که از ازل نطفه‌اش در اسلاب طاهره سیر کند، علتش خودشه. یعنی خود پیغمبر موجب شده است که خداوند اون عنایت را از ازل به او داشته باشد، نه اینکه اون عنایت سبب شده است که پیغمبر این چنین بشود. این مانند این است که شما دو فرزند داری، یکی تنبله، تن به کار نمیده، اصلا همیشه هم رفوزه میشه، اصلا نتوانسته اصلا دوره دبستان رو تمام بکنه از فرط تنبلی، اما یکی نه، شبانه روز کار میکنه، مطالعه میکنه، پیش میره. خب شما بخواهی یا نخواهی وسائل پیشرفت او را همه را آماده میکنی، چون داره میره جلو، آماده میکنی، و این کمک شما در پیشرفت او هم مؤثر دیگه. اما علت العلل، علت اصلی کیه؟ خودشه. حق نداره به این که بگه پدرم به اون زیاد عنایت داشت، تمام لوازم درسش و بحثش و همه امکانات را در اختیارش گذاشت، او رسید به دانشگاه و رسید به دکترا و فلان. میگیم نه آقا، اگر تو هم مانند او بودی، اون که دریغ نداشت از این کارش. پس این که خداوند نسبت به این گونه افراد عنایت خاص الخاص را رعایت می دارد، به این جهت است که منشأ در خودش اینها است. بناء على ذلك مسئله عصمت که عنایت خاص الخاص است، به عنوان یک فضیلت مطرحه و فضیلت موقعی است که این مسئله مرتبط به اراده و اختیار خود شخص باشه، یعنی اکتسابی باشه. این فضیلت را اینها خودشون کسب کردن و به دست آوردن. البته خداوند عنایتش عام است. و السلام علیکم و رحمت الله.
سرور معظم، تازه میکنیم چند دقیقه تشریف داشته باشید. ضمن تقدیر و تشکر از همه شما عزیزان، مخصوصا استاد عالی قدر حضرت آیت الله معرفت، امیدوارم که خداوند متعال الرحمن الرحیم فاطمه کوثر قرآن مجید اسمت اکبر قرآن مجید در شرف آیت ناموس خدا درت و تاج رسول دو سرا همسرا هم قدر حیدر سینش مینوی پی غم بر هر زمانی که رسول سرمم خانه فاطمه می آمد بوسه می زد به دو دست زهرا هستیش بود به هست زهرا قربان مقامت فاطمه جان که عالم هستی قدر تو را ندانستن در جایی که پیغمبر می فرماید فدا ابو یعنی جان عالم هستی فدای تو فاطمه روز ختم این مجلس و محفل خجالت نکش صدای نالت و بلند کن این دلها را بفرستیم مدینه کنار حرم آقا رسول الله کنار قبور ائمه بقیع هر زمانی که رسول سرمد خانه فاطمه می آمد زاداد بوسه می زد به دو دست زهرا هزدیش بود به هزد زهرا یا رسول الله یا نبی الله عالم هستی قدر فاطمه را ندانست آب غسل جفن پیغمبر خوش ناگشته که قوم کافر آتش کیل به در خانه زدن
ان شاء الله بر جعبر بروان زدن بهلوی اجرا زلگرد بشیزن رجد برگردن مولا بزدن یکی از نگهبانان قلعه خیبر نقل میکنه میگه در جنگ خیبر سه روز لشکر اسلام شکست خورد روز چهارم دیدم جوانی آمد وارد میدان شد این جوان به یک حمله در از قلعه خیبر برکند و آن روز لشکر اسلام پیروز شد اما ارادتمندان به فاطمه زهرا همین نگهبان نقل میکنه از این قضیه چندی بیش نگذشته بود همان جوانی که به یک حمله در از قلعه خیبر برکند دیدم در میان کوچه آی قربان مظلومیت علی جان در میان کوچه دیدم ریسمان به گردنش انداخته بودم در میان کوچه چنان با غلاف شمشیر به بازوی همسرش من علیم که خدا قبل نماسا مرا جز نبی و جز خدا و نبی و فاطمه نشناخ مرا من به یک بار در از قلعه خیبر کندم داغ زهرام به خدا از نفس انداخت مرا به مقام فاطمه زهرا ما را ببخش و بیامرز این قلیل توسلات از ما به کرمت قبول بفرما این قدم ها را کنار حرم آقا رسول الله کنار قبول ائمه بقی برسان شب اول قبل مولان علی را به فریاد همه ما برسان روح شهدای عزیزمون روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه از این مجلس محفل شاد بگردان خدمتگزاران به جمهوری اسلامی علمای اعلام حجج اسلام حاضر در مجلس مخصوصا مقام معظم رهبری ریاست جمهور عزیزمان در پناه آقای امام زمان از همه بلیات محفوظ و مصون بدار سار روح شهدای اسلام روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه گذشتگان از اهل اسلام گذشتگان خودتان اجماعا صلوات جلی ختم